أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در مسئله 41 کتاب عروه بود. ولو عرض کردیم ما مقید به این نیستیم که از کتاب عروه مسائل رو یک به یک به ترتیب بریم جلو. مسائل و مباحث محل ابتلا رو داشتیم، به مناسبت فقه حجاب متعرض می شدیم، اما از مسئله 41 تا مسئله 52 کتاب عروه مباحث محل ابتلایی است، لذا اینها رو به ترتیب یکی یکی به سرعت بیان می کنیم. اگر عمری باقی باشه سال آینده ان شاء الله وارد دو سه بحث مهم دیگر میشیم، یکی بحث ازدواج مسلمان با کافر، یکی بحث اذن پدر در ازدواج دختر آیا شرط هست یا نه، و یکی هم البته این سومیش یک مسئله کوتاهی است، جمع در ازدواج بین فاطمیتین. مرحوم صاحب حدائق بنابر بعض از ادله قائل به حرمت شده محدث بهرانی، یعنی دو تا علویه، دو تا سیده، اگر یک مردی دو تا زن سیده بگیرد حرام هست ایشون میگن. حالا این رو هم انشالله بررسی میکنیم. بله بله، مسئله محل ابتلایی هم هست واقعا اینها. ما انشالله اگر عمری باقی باشه سال آینده اول سال وارد این سه بحث میشیم، یکی جمع بین فاطمیتین، یکی ازدواج مسلمان و کافر که بسیار محل ابتلاست، چه مرد با زن، زن با مرد، یکی مسلمان دیگری غیر مسلمان، اهل کتاب باشن یا نباشن فرق میکنه یا نه، ازدواج موقت یا دائم حکم شیعه، بسیار محل ابتلا هم هست. یکی هم اذن پدر در ازدواج فرزند شرط شگونه است، باز اگر شرط هست بعد از صرف ازدواج این اشتراط برداشته می شود، ولو خطبه عقد رو بخوانن اما مباشرت و مزاجعت خاصی محقق نشه، یا نه باید طیبه باشد، باکره اگر باشه ولو عقدم شده باشه، ولی طلاق و جدایی باشه یا بمیرد خدای ناکرده شوهر، بازم همون حکم سابق که لزوم اذن باشه به قوت خودش باقیه. اینا بحثای بعدیه. خب برگردیم به بحثمون. در مسئله 41 ایشان فرمودن یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهن الى الطعام و تتأكد الكراهة في الشابة. ما طبق مدارک بحث کردیم، ادله را بررسی کردیم، عرض کردیم که ما هم طبعاً لمرحوم آیت الله خویی میگیم اتفاقاً سلام کردن استحباب دارد، با جمع بین ادله سیره پیغمبر اکرم این سلام کردن بوده. پس آقا این سلام کجا مکروهه؟ در مورد زنهای جوان مکروهه. بله، اگر خدای ناکرده قصد تلزز باشد و یا خوف درست و درمان عرفی بر وقوع در فتنه باشه، او که اصلا دیگه چی میشه؟ حرام میشه. خب در ادامه و دعاؤهن الى الطعام، مرحوم صاحب عروه یک کلمه گفتن، نوع آقایانی که متعرض این مسئله شدن به همین مقدار بسنده کردن و گذشتن و دعاهن الى الطعام، دعوتشون کنیم به قضا. یعنی چه؟ آیا دعوت کنیم به قضا ولو توی مجلس زنانه تنها، یا نه با ما هم قضا بشن؟ عنوان دیگه توضیح بیشتر از این نداره. شاید کنایه از اینه که زنها رو به خاطر غذا خوردن در جای دیگر آدم سبب بشه که اینها از منزل بیان کجا؟ بیرون. حقیر عرض میکنم حد اکثر از دعوت به طعام استفاده چی میشه؟ بگی کراهت. چون لا تدعوهن، لا بله، لا تسلمو بر نساء که روایتشو خوندیم دیگه در جلسه قبل. خب اون نهیش در مورد زنها رو و سلام بر اونها رو عرض کردیم، لا تسلم علی المرأة، یا لا تبدع النساء بالسلام ولا تدعوهن الی الطعام، اینها ناظر به چیه؟ حد اکثر ناظر به کراهته. البته سلام ادله مستحبه خودش سر جاش محفوظ، خصوصا سیره پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان بر سلام کردن بوده، پس معلوم میشه که ما عرض کردیم این ناظر به چیه؟ ناظر به زنهای جوان علی القاعده.
چون در مقابل در سلام، چون در مقابل شواهدی بود که ائمه سلام میکردن، پیغمبر سلام میکردن، لذا همه بر کراهت داریم، ولی در قضا ما چیزی در مقابل نداشتیم.
دعوت به طعام چرا دیگه؟ اطعام کردن، اطعام کردن اطلاق داره، این همه مستحب به اطعام کردن اطلاق داره، مگر ای که شما بگید اطلاقش تقیید میخوره بالا تدعوهن الی الطعام. بعید
نیست،
مکروه. حد بله، حد اکثر مکروه دیگه، چون سیره متشرعی هم خب نه دیگه، سیره متشرعی ازش برداشت و حرمت نکرده، حد اکثر میشه کراهت. البته حالا عرف این زمان که این رو نمیپذیره که شما بگید که مکروه این کار. اگر من عرض میکنم شاید بشه بگیم اگر با کمال رعایت عفاف و حیا و حجابشون، تسترشون، عدم اختلاط با نامحرم باشه، باز به اعتبار آثار مثبت دیگری که دارد دیگه این حتی کراهت هم ممکنه چی بشه؟ برداشته بشه. ولی خب چون لو خلیه و نفسه، دعوت کردنشون، فراخوندنشون لازمش اینه که اینها چی بشه؟ بیان تو ملأ عام و بیان و برن و دیده بشند و تر طبع ارتباطات همینه دیگه. الان مجلس عروسی خب چجوریه وضعیتش؟ متوجه عرض من هستید؟ خب اینها چون طبعش اینه میشه مکروه. اما اگر واقعا تحفظ بشه بر همه این جهات علی القاعده، یعنی میخوام بگم شارع مقدس با توجه به اون چیزی که آدم از شریعت میداند، تمام این دل مشغولی ها به خاطر اینه که زنها اون حالت حیا و عفاف و حجاب و سترشون مخدوش نشه، اگر واقعا اینها رعایت بشه لعل که بگیم دیگه این کراهت برداشته میشود. ولی ممکنم هست بگیم نه، کراهت به قوت خودش بگید باقی. البته مرحوم آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان دیگر رو که نگاه کنید در این مسئله فقط رفتن سراغ بحث سلام کردن و او رو بررسی کردن، اما نسبت به دعوت به طعام اصلا متعرض مسئله نشده. من ندیدم. خب این یک مسئله. آیت الله حکیم رو هم شما نگاه کنید در همین مسئله، ایشون هم الکلام یک جمله، یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الی الطعام و تتأكد الکراهة فی الشابه. ایشون میگن لموثق مسعده ابن صدقه المتقدم المحمول علی الکراهة بقرینه مصحح ربیع عن ابی عبدالله علیه السلام که کان رسول الله یسلم علی النساء. بعد ایشون میگن که و اگرم بگیم که خب بعد ظهورش، چون ظهور داره در استمرار دیگه، پس معلوم میشه که این چی بوده؟ استحباب داشته این سلام کردن، چون اگرم بخوان دفع کراهت باشه و اون یک بار دوباره دیگه دائما که این کار رو نمی کنن. یشکل القول بالکراهه لتعارض النصوص فی ذلک. اگرم بگی آقا این رو حمل کنیم بر خواص پیغمبر اکرم، این خلاف ظاهره و سندش هم که خوبه، لذا باید این رو عمل کنیم، مگر اینکه حمل کنیم او یکی رو بر شابه که بگیم اگر شابه بوده حرامه. آره تأکد کراهت سید صاحب عروه، ولی مرحوم آقای خویی عرض کردم ایشون میگن نه خیر، به نظر ما اتفاقا ابتداء به سلام امر مستحبه، هیچ اشکالی نداره، فقط سلام بر شابه اگر بترسه که بعدن صدای او برای ما موجب باشه، اینجا قائل به کراهت میشیم. یه نکته باقی موند از این مسئله، سوال سلام خانم به آقا چجوریه؟ اینجا اصلا نیامد، ولی من بررسی کردم، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان میگه بعضی قائل به حرمت شدن که زن ابتدا کنه سلام رو به مرد، اینجا دیگه قائل به حرمت شده. ایشون میفرماید من هر چی گشتم وجهی براش ندیدم. نه مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، آدرس رو یادم رفت یادداشت کنم نمیدونم جلد چند بود، ایشون میفرماید من وجهی برای حرمتش ندیدم. ظاهرش هم همینه، ادله استحباب سلام و استحباب تقدیم سلام همش هست. بله بله، به همون ملاکی که اگر مرد به قصد تلذذ سلام کنه، خب زنم همینطوره، فرقی نمیکنه. بعد یه نکته سوال، آیا سلام کردن این کراهت رو داره به نظر قائلینش و نه به نظر مثل آی خویی، و یا مطلق حرف زدن؟ اینجا محل بحثه. بعضی که متعرض شدن که حرف بدی هم نیست میگن نه سلام کردنه. چرا؟ چرا؟ چون مطلق حرف زدن ما ازش نهی نداریم، الا ما شاء الله در آیات و روایات هم داریم که اهل بیت و یا پیامبران الهی و یا انسانهای مؤمن و مؤمنه با نامحرم سخن گفتن، لذا اصل سخن گفتن اشکالی نداره. این قلت آقا سلام به این عظمت رو وقتی نهی کنن، سخن گفتن که به طریق اولا. بعضی جواب قشنگی دادن، میگن نه، سلام کردن زمین ساز چیه؟ زمین ساز نوعی ملاطفته، نوعی عطوفته، زمین ساز اینه و صحبتهای بعدی، لذا از این نهی شده. اون صحبتها هم البته به مقدار ضرورت دیگه، نه به مقدار مازاد بر ضرورت. خب الا ای حال اینجا به نظر ما جا داشت که بیشتر بهش بپردازن، ولی بهش پرداخته نشده. خب مسئله بعدی در چی؟ دعوت به قضا میشه مکروه. عرض کردم البته اگر جهات دیگری باشه، صله رحمیه با حفظ تمام البته این خصوصیات دیگه، حیاب و حجاب و عفاف. و ما یکی از بستگانمون میگفتن که ما وقتی بچه مدرسه ای بودیم، خانمی بودن، ایشان میگفتن پدر ما ماشین رو تو پیاده رو می آوردن، ما سوار میشدیم که حتی این مقدار نامحرم با ما مرتبط نباشد، مدرسه میرفتیم برمیگشتیم و الی آخر. خب اینا دیگه متدینین و مؤمنین این دقت ها رو دارن، البته نه به معنای حبس و زجر و منع و اینها، بلکه با حفظ کمال شخصیت و کمال وقار، و بلکه حراست از کیان عفاف و حجاب است، نه به معنای افراطی غلط، او رو ما تأیید نمی کنیم. برگردیم به ما. بله بله دیگه، بله بله، همین روالی که اهل بیت داشتن دیگه. خب فمعکم معکم، ما باید با ائمه حرکت کنیم، البته در بعضی از مسائل شخصیشون که فرمودن در مقامات و عبادات و اینها شما نمیتونید مثل ما باشید، اما سعی کنید تو مسیر ما باشید. خب من درز میکنم با توجه به اقتضاعات زمان و شرایط و خصوصیات و نیازها و حوائج و مشاکل و امثال اینها، اگر هم ضرورت هایی باشه که هست و ما منعش نمی کنیم و علی القاعده هم هست، ولی در این حال باید کمال رعایت عفاف و حجاب چیه؟ بشه. خب مسئله بعدی، یکی از مکروهات رو ایشان متعرض شدن که ما دیگه این رو وارد بحثش نمیشیم، که مثلا یکره الجلوس فی مجلس المرأة اذا قامت ان الا بعد برده، ولی از این جهت محل ابتلاس که اگر خانمی در یک جایی نشسته باشه و از اونجا بلند شه، مرد بخواد به جای اون خانم بنشینه، چه حکمی داره؟ خب شما بگید آقا خب بله گاهی اتفاق میفته، صندلی مثلا یک مجلس سخنرانی است، یا فرض کنید همین ماشین های تاکسی و حمل و نقل، یه خانمی جلو نشست پیاده شد سر چهار را، من الان میخوام برم همونجا بشینم و ادامه مسیر بدم، محل ابتلا هست. مرحوم سید صاحب عروه فرمودن این کار مکروهه. عرض کردم چون محل ابتلاست به سرعت ای رو اشاره کنیم. دلیل مطلب روایتی است از جابر ابن یزید جعفی در جلد 20 وسائل، در جلد 20 وسائل کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 123 حدیث 1. مرحوم صاحب وسائل عنوانی که دادن میگن باب و جملت من الاحکام المختصت بالنساء. روایت از مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف خصال، محمد ابن علی ابن الحسین در خصال، ان احمد ابن الحسن القطان، ان الحسن ابن علی الاسکری، این حسن ابن علی عسکری یه حسن ابن علی دیگه ایه، ای رو قبلا ما این روایت خونده بودیم به مناسبت، ان محمد ابن زکریا البصری، ان جعفر ابن محمد ابن عماره، ان ابیه، ان جابر ابن یزید الجعفی. روایت روایت مفصلی است که این رو قبلا من متعرض شدم به مناسبت های دیگر. قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه ولا عیادت المریض ولا اتباع الجنائز ولا اجهار بالتلبیه ولا الهروله بین الصفا والمروه ولا استلام الحجر الاسود ولا دخول الكعبه ولا الحلق تا آخر. ما این روایت رو در کتاب القضا به مناسبت مطرح کردیم، ولا تولی المرأه القضا، عهده‌دار چی بشه زن؟ عهده‌دار قضاوت، که ما اونجا بحثاشو مفصل کردیم. البته ادله مانع اختصاص به این یک روایت نداشت. خب حالا این روایت میرسه به اینجا. بله، کیفیت خیلی مفصله، حالا عرض میکنم خیلی مفصله اون فرازی که بله اینجا میرسه. ولا یجوز للمرأة الحائض ولا الجنوب الحضور عند تلقین المیت لأن الملائکة تتعذى بهما. خب شاهد ولا یجوز لهما ادخال المیت قبره، زنی که جنوب یا حائضه، شاهد ما اینه. و اذا قامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل ان یجلس فیه حتی یبرد، لا یجوز. خب این روایت در مسئله. دقت کنید، مشکل کار احمد ابن الحسن القطانه. احمد ابن حسن قطان اتفاقا شیخ شیخ صدوقه، نفر اوله، و این آقا توثیقی در موردش وارد نشده. ما سر جاش عرض کردیم که شیخ صدوق وقتی یه روایت به این مفصلی که این همه احکام عدیده دارد، حالا مراجعه کنید با این کتاب تقریبا 3 صفحه میشه این روایت با در کتاب مسائل. خب تازه ادامه هم ظاهرن داره، لذا به نظر میرسه این آقای احمد حسن قطان از این جهت چون توثیقی وارد نشده در حقش ولی تضعیفی هم وارد نشده خیلی مشکلی نداریم. انما الذي يسهل الخطب، اینه که روایت دیگه داریم، نگرانی نداریم. معتبره سکونی داریم، معتبره سکونی از آقا امام صادق علیه السلام در همین کتاب نکاح، ابواب مقدمات نکاح، باب 145 حدیث اول. در این باب دقت کنید، نه مثل اون نیست. می فرماین باب و کراهت الجلوس فی مجلس المرأة اذا قامت ان حتی یبرود. یه دونه روایت مرحوم شیخ هور در باب 145 آوردن. بگین خب تکرارش چرا؟ در باب 123 میگن باب و جملت من الاحکام المختصت به نسا، ولی در باب 145 عنوان رو همین دادن، فقط یه دونه روایت هم بیشتر نیاوردن اینجا. این روایت از مرحوم شیخ کلینی است، سند معتبره. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. نوفلی و سکونی ولو از نظر مذهب مشکل دارن اما توثیق شدن، و مرحوم شیخ طوسی و دیگران وثاقتشون رو گفتن. قبلا ما مفصل اینها رو اثبات کردیم وثاقتشون رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرود. تا اینکه اونجا چی بشه؟ سرد بشه. یعنی اون داغی که از نشستن و تماس اون خانم با اون مکان ایجاد شده از بین بره. و رواه الصدوق مرسلا الا انه قال، که این رو مرحوم صدوق در ملا یحضرم مرسلا آورده، لا فلا یجلس احدون فی مجلسها حتی یبرود. اونجا داشت تو کافی فلا یجلس فی مجلسها رجلون حتی یبرود، ولی در ملا یحضر داره احد، که احد عنوان عامه، حتی میتونه شامل زن هم بشود. ولی ظهور روایت با
علم کنونی هست روی یک بیماری هست کنون بود بباسی،
بله میدونم
که این نشستن در جای گرم دیدی منتقل بشه بیماری، شاید اون احد هم
شاید. یعنی شما میخواید بگید که اعم از زن و مرده، بله. البته فقط چون اون روایت به اصطلاح اون روایتش مرسله، باز مرسلات صدوق هم اول کلامه که آیا همش معتبره یا بعضیش معتبرن یا هیچ کدامش معتبر نیستن، اونش دیگه سر جاش محفوظ. قدر متیقنش فلا یجلس فی مجلس رجلونه، اینش که دیگه قدر متیقنه. خب حالا ما چه کار کنیم؟ ظاهر نهی حرمت دیگه، فلا یجلس، یا در اون تعبیر اولی چی بود؟ فلا یجوز. تعبیر اون روایت مفصل این بود که و اذا قامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل ان یجلس فی حتی یبرود. پس یا لا یجوز داریم یا لا یجلس داریم، و ظهور دارن هر دو در چی؟ در حرمت. خب اما می فرماین ما باید رفعیت کنیم از این ظهور، بلکه باید حمل کنیم بر کراهت. سوال چرا؟ میگن به خاطر سیره قطعیه بر جواز، فان الرجال یجلسون مجالس النساء من دون تقید بکونها من المحارم کما یتفق ذلک کثیرا فی العوائل المتعدده الساکنه فی بیت واحد. گاهی یک خانواده هایی هستند که توی یک خونه زندگی میکنن. خب اینها رو نگاه کنید که اینجوری هست. لا سیما اذا کان یجمعهم نوع من العلقه والارتباط، گاهی فرد جای خانم برادرش یا خواهر زنش میشینه، من دون ان یثبت فی ذلک رد اون. بنده عرض میکنم این سیره قطعیه بر جواز، آیا واقعا ما اثبات میتونیم بکنیم اتصالش رو به زمان معصوم؟ نه، حالا سیره متدینین متشرعه واقعا بوده زمان معصوم که یک کسی تا پا میشده بلا فاصله جاش مینشستن؟ اثباتش مشکله. این که از سیره. آها، دلیل دوم مرحوم آقای خویی همون چیزی که از اول به ذهن بنده این دلیل خطور کرد، به نظرم این حرف بدی نیست. ایشون میگن اگر دلیل این حکم حکم حرمت بود و حرام بود، علل قاعده چون کثیر الابتلا بوده باید کاملا برای متشرعه در طول تاریخ نسلا بعد نسل چه میشد؟ از واضحات میشد، چون بسیار محل ابتلاست. دائم ایپا میشه، اون میشینه، این میره، اون میاد، جاهای مختلف و اینها. اگر این بود باید معلوم بود، در حالی که فکیفه ولم ینسب القول به الى احد من الاصحاب، حتی یک نفر از اصحاب قائل به حرمت در این قضیه بگید نشده. خب لذا این حرف و فرمایش ایشون به نظر ما حرف خوبیست و به همین مقدار می شود در این مسئله بسنده کرد که قائل بشیم اگر قرار بود حرام باشه، لو کانه لبانه، و همچنین به خاطر کثرت ابتلاء بهش، و این روشن نیست، لذا حد اکثر قائل به چی میشیم؟ قائل به کراهت. حالا اشکال کارم اینه که آقای یعقوبی و دوستان عزیزی که عرض بنده رو میشنوید، آخه یه دلیل خیلی سلعلایی هم نداریم. اگه یه صحیحه یه چیزی میداشتیم، بازی یه چیزی خب معتبر حد اکثر میشه موثقه دیگه، نوفلی و سکونی و اینها. بله بله، از نظر عرض کردم دیگه، گفتم حالا اگه صحیحه بود باز خیلی بهتر بود. من نمیگم، لذا میگم معتبره دیگه. ولی حد اکثر با توجه به این خصوصیاتی که عرض کردیم استفاده کراهت شده و احدی منسوب بهش نشده که قائل به چی باشه در این زمینه حرمت باشه. بله، این هم یک مسئله دیگه. یکی دیگه از مسائلی که باز ارتباط به حجاب و مسائلی از این دست دارد اینه که اگر مسئله 43 کتاب شریف عروه است، می فرماین لا یدخل الولد علی ابیه، لا یا لا یدخل الولد، چون نهی که باشه به التقاء ساکنین حرک اولاهما بل و اولیشون به کسر. خب لا یدخل الولد علی ابیه اذا کانت عنده زوجته الا بعد الاستئذان ولا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر اذنه. مسئله ایست چون بسیار محل ابتلا هست و ما به مناسبت آیات اول بحث حجاب یه اشارت و مایی بهش کرده بودیم اما خیلی متعرضش نشده بودیم، چون در قالب یه مسئله هم بیانش کردم وارد بحثش میشیم، محل ابتلا هم هست. دقت کنید، پدر داره استراحت میکنه و در نزد پدر زوجه اوست. حالا زوجه او اعم از مادر انسان یا اگر زنبابایی داره کسی، یک طرف قضیه. خب حالا سوال، اگه مادر کسی داره استراحت میکنه، حالا اعم با خلوت کرده، حالا چه با پدر او که پدر و مادرشن، چه با شوهر مادر، او بحث دیگریست. او بعدن، فعلا پایه استراحت کیه؟ پدر است. پدر داره استراحت میکنه و در نزد او کیه؟ زوجه او، همسرش هست. خب این میشه محل بحث ما نحنفی. دلیل مطلب، خب میگن باید حق نداره پس میشه حرام. حرمت پدر داره ناراحت میکنه با مادر آدم یا با خانومش، من میخوام وارد اتاق بشم، بدون حساب و کتاب باید حتما چکار کنیم؟ اذن بگیریم. این میشه محل کلام ما. دلیل مطلب، ما اول روایاتش رو نگاه کنیم. روایت محمد ابن علی حلبی است. روایت در همین ابواب مقدمات نکاح وسائل جلد 20 باب 119 حدیث 2 هست. باب رو اصلا ایشان البته دو تا روایت بیشتر نیاورده صاحب وسائل، ولی عنوان باب رو اینجوری داده: باب وجوب استئذان الولد فی الدخول علی ابیه و عنده زوجتون، در حالی که در نزد پدر خانمی هست. گفته عنده زوجتون، عمه دیگه، از این که او زوجه مادر باشه یا غیر. و جواز و دخول الاب علی ابنه به غیر اذنه، از اون داره. خب حالا روایت اول محمد ابن، بله از کدام، این اولین روایتی که بهش تمسک کردم روایت دومه. روایت دوم ان هم، یعنی از عده من اصحابنایی که مرحوم کلینی گفتن، ان احمد ان ابن فضال ان ابی جمیله ان محمد ابن علی الحلبی، که مشکل کار سر کیه؟ سر این ابی جمیله که الذی هو ممن عرف بالکذب. آره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستأذن علی ابی، آدم باید اجازه بگیره بر در قبال پدر؟ قال نعم سلام الله علیه، قد كنت استأذن علی ابی ولیست امی عنده، گاهی مادرم هم نبوده پیشش، انما هی امرأة ابی توفیت امی و انا غلام. حضرت میگن من مادرم از دنیا رفتن در حالی که نوجوان بودم، زن بابام پهلوش بود، و قد یکون من خلوت هما مالا احب ان افجا هما علی، گاهی در خلوتشون یه حالتیه که من دوست ندارم که فجأتا اون حالت رو از اونها مشاهده کنم، ولا یحبان ذالک منی، اونم دوست ندارن. و السلام احسن و اسور، خب میگه آدم سلام کنه احسن است و اسفر. سلام کنه منظور از سلام کردن یعنی خبر دادن و استیزان کردن طبعا. خب این روایت دومی است که در اینجا آوردم. عرض کردیم مشکل سر ابی جمیله. بله، در همین باب 119 حدیث اول، حدیثیه که از نظر سندی هم اتفاقا این صحیح است، ولی خب یک اشکالی داره که حالا عرض میکنم. حدیثش اینه: محمد ابن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی خالد برقی هر کی است درسته، ان ابن محبوب حسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخراز اینم درست، ان ابی عبدالله علیه السلام، سند تمامه. قال یستأذن الرجل اذا دخل علی ابیه، حضرت فرمودن یستأذن الرجل اذا دخل علی ابیه، باید استیزان کنه، ولا یستأذن الاب علل خب. آره، حالا این حدیث سندن درسته، اما دیگه نگفته که آیا در ساعتهای خلوت با همسر باشه یا نه، اطلاق داره دیگه. یستأذن الرجل علا اذا دخل علا ابیه، خب چون اطلاق داره، به قول مرحوم آیت الله خویی حرف قشنگی میزنن، چون میگن معلوم میشه که یک حکم اخلاقی صرفه، به خاطر حفظ مقام ابوت کرامت پدر. خب یعنی ولو زنم پهلوش نباشه، لذا این صحیحه ربطی به بحث ما نحن فی که وجود زوجه و عدم وجود زوجه باشه نداره، بلکه اصلا اهم بحث ما وجود زوجه است. پس بنابراین این روایت با خودش بحث ادب و احترام پدر رو داره، طبعا حمله بر استحباب میشه لامحاله. چرا؟ چون سیره قطعیه قائم است بر جواز دخول بر پدر، اذا لم تكن زوجته عنده من غیر استئذانین، سیره قطعیه بوده. بنابراین چرا؟ چون میگن چون اینقدر محل ابتلاست که اگر این کار واجب بود استئذان لو کان لبان و لشاء و لزهر و اشتهر بین المتشرعه. پس این حکم اخلاقی رو میگه. این روایت که اصلا دخلی به بحث وجود و عدم وجود همسر ندارد، زن پدر منظوره،
هرچند خود صاحبچی در زنی او آورده.
آره ایشون
پس ایشون مدرسه رفت داره، یعنی مربوط مدرسه.
خب نه ایشون نظر ایشون اینه، حالا نظر فقهی ما خلاف اینه. خب پس چه کار کنیم؟ آها، دلیل مطلب ممکنه ما اصلا بریم سراغ آیه قرآن. خب روایت که دوتا داشتیم، یکیش که بگید عام بود گفتیم اخلاقیه، او یکی هم که باز مشکل سندی داشت. خب چه کار کنیم؟ پس دلیلی بر وجوب استیذان اذا کان عنده زوجته نداریم، وجوب استیذان نداریم. خب چه کار؟ آها، اگر زوجش در نزد اوست یا ساعات خلوتش هست، دلیل براش ممکنه استفاده کنیم لزوم استئذان رو. از چی؟ از همون آیه شریفه‌ای که ما در سوره مبارکه نور آیه 58 و 59 قبلن اول بحث فقه الحجاب خوندیم، که انشالله اونها رو برای جلسه بعد متعرض میشیم. ولله الحمد.